از ادب احترام دارم به شما میانون زرد رو اندم تشکر میکنم از آقای رضا کیهان عزیز. امروز بیستم فروردین دو روز دیگه حادثه هولناکی در ایران رخ میده و عکس بسیاری از جنرال های رشید ایران در صفحه نخست قرار میگیره. جنرال ها شخصیت هایی که دست های پاک داشتن، کار عجیبی نکرده بودن، ممکن خیانت نکرده بودن، مزالک خیلی بیرحمانه توسط گروه های مذهبی در ایران به قتل رسیدن. شاید شخصیتی که بتونه اون لحظات پرتنش پر التهاب و هولناک رو خوب تعریف بکنه، دقایقش رو دکتر رضا نوریزاده باشه که ما در روزها در پی انتشار نمارهای زیرزمینی بودیم و اون صحنه رو دیده و امیدوارم آماده باشی روزی در یک دادگاه بین‌المللی بگی که در اون لحظات در اون دخمه ها چه گذشته، او چه ها دید. میدونم که خودش رو برای چنین مسافی آماده کرد. امروز با چی هستیم؟ با آقای عرفان قانیفر. عرفان قانیفر تاریخ نگار، تمرکزش هم روی مسائل امنیتی در منطقه خاورمیانه است و کارهای زیادی هم انجام داده، کتابهای عدیده، الان برای روی دو کتاب کار میکنه و چند پروژه تصویری. آقای عرفان قانیفر تشکر میکنم از حضور شما. امروز 20 و 22 دو روز دیگه وحشت بسیاری از ایرانی ها رو فرا میگیره. صفحه نخست روزنامه ویژه روزنامه کیهان پر از عکس شخصیت های خدمتگزار که واقعا برخی خدمت کردن به ایران، از ته دل ایران رو دوست می داشتن، و عکس های خونالود اونا و خبر اعدام اونا. اما اون چیه که خیلی اسباب غم و اندوه ماست اینه که برخی از این رسانه ها با خوشحالی خبر رو منتشر میکردن، یعنی خبر رو گزارش نمیکردن به طور بی‌طرف، خبر رو با خوشحالی هم وصف میکردن هم به اطلاع مردم میرسوندن و این ترس و خوف خیلی ها رو برانگیخته بود که فکر میکردن ما وارد یک دوره باطل داریم میشیم در تاریخ ایران. سراپا گوش.
درود بر شما و بینندگان عزیز ارجمند و سپاسگزار از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. عرض کنم که قبل از شروع بحث شما درست می‌فرمایید، من والا سال 2015 بود که به آقای دکتر نوریزاده هم گفتم که یک کاری رو انجام بدن و اون هم ثبت خاطراتشون هست، بعد فقط با یه لبخندی به بنده جواب دادن، ولی واقعا من حرفم جدی بود و فکر می‌کنم خاطرات ایشون خیلی خواندنی خواهد بود. ولی نکته ای که هست، این اعدام ها که در روز 22 صورت گرفت در واقع هیچ چیزی نیست جز نشانه توحش حکومت مطلق الانان و فاسد و خونریز الله بر زمین که در واقع حکومت خمینی باشه، و هیچ جای برنامه پایگاه و اصلی رو برای حکومت داری نداشتن جز خون و خونریزی و قتل و نشان دادن توحش در واقع حکومت اسلامی. و کسی که در اون ایام کشته شده از اون افراد اگر اسم ببریم، یکیش شادروان ریاضی هست رئیس مجلس، یکیش آقای ناصر مقدم هست و یکی دیگری آقای حسن پاکروان، که امشب بیشتر با یاد تمام اون جانباختگان ما بیشتر امشب سعی کنیم تمرکز داشته باشیم روی این دو نفر که به مسائل امنیتی مرتبط هست. ولی در واقع اون اعدام ها متاسفانه به این خاطر توسط برخی تودهی های بیوطن و برخی افراد اسم روزنامه‌نگار که هنوز هم خودشون رو با تفکر پدرسالاری، پدر روزنامه‌نگاری مدرن در ایران می‌بینن، این صورت گرفته و شادی از نابودی. و شما اگه مقالات یک شخص بیمار فکر به اسم سید جوادی رو اگر ملاحظه بفرمایید، باور کنید هنوز هم بعد از 42 سال اون مقالات بوی خون میده و هیچ نشانی از آزادی، انسانیت، اخلاق در اونها نیست و همگی محو تماشای توحش خمینی بودن، که این هم باز یه پدیده است در تاریخ ما که بی‌نظیر هست. و من فکر میکنم تا شاید در 520 سال پیش که شاهان صفوی قتل و قتول میکردن در واقع مورد مشابهی باشه برای اون امیرالمومنین های جعلی که در دوران خلافت عباسی و اموی و غیره اون جنایات رو انجام دادن، خمینی هم واقعا دست کمی از این افراد نداشته.
تشکر میکنم از توضیح رو. حالا در تایید این سخن شما، من به خاطرم هست که روزنامه‌ای که به یک شخصیت خیلی متفکر در ایران تعلق داشت مقاله منتشر کرده بود، تیتری انتخاب کرده بود که خیلی نگران کننده بود و او ابراز دلواپسی کرده بود که مبادا دادگاه انقلاب کوتاه بیاد در برابر ارتشی ها و برخی از گروه هایی که آرزو داشتن ارتش منحل بشه و دائما پافشاری میکردن که دادگاه های انقلاب ترتیب ارتش رو بدن و بسیار از افسران ارتش رو در واقع اعدام بکنن و از محاکم بکنن و اعدام بکنن. یعنی خواست اینها این بود. اشاره آقای عرفان قانعی فر و به این موضوع پایه‌ای داشت که من حالا اجازه بدید که نام ایشون رو بود نام رو دیگه تکرار نکنیم، شو در پاریس زندگی میکنم. اما دو شخصیت، یکی حسن پارکربان، یک ناصر مقدم، هر دو در رأس دستگاه های امنیتی ایران. بریم بعد دوره بعد از تیمور بختیار که رئیس ساواک بوده، آقای پارکربان میاد. میخوام ببینم که در اون زمان بزرگترین چالش ساواک چی بود آقای عرفان قانعی‌فر؟
در زمانی که شادروان تیمور بختیار برکنار شد و آقای حسن پارکربان اومد، بنا به آنچه که بنده ضبط کردم، یعنی دیدار و گفتگو کردم با چهره های ساواک که خیلی هاشون الان دیگه در قید حیات نیستن و افتخار زندگیم بود گفتن با اونها، گفتار و شنیدار صحبت های اونها، همگی معتقدن که حسن پاکروان بیشتر به درد یک استاد دانشگاه یا یک کشیش میخورد، به خاطر اینکه شخصی منزه بود از نظر اخلاقی و شخصی روشنفکر بود از نظر فکری و دائم در واقع بنیاد و نهاد اندیشه و فکری ایشون بر اساس حقوق بشر و آزادی بوده. شما اگه دقت بفرمایید ساواک در اون ایام بسیار اداره امنیتی آرام، دارای اصول حرفه‌ای و فاقد جنجال هست و در اون ایام متاسفانه گروه‌های تروریست اسلامی و گروه‌های تروریست چپ فعالیت خودشون رو آغاز کردن کم کم و مهمترین معضل در واقع بعد از فحاشی‌های جمال عبدالناصر از مصر خطاب به شاه فقید ایران، در واقع خمینی مثل سرباز جمال عبدالناصر وارد قضیه میشه و اوهامی رو میبافه مثل رابطه اسرائیل با شاه و غیره و در واقع مهمترین معضل در اون ایام میشه گفت که معضل خمینی بوده، گرچه وقتی دستگیر شد که الان به دروغ افراد نزدیک به خمینی میگن که 5,000 نفر 10,000 نفر 12,000 نفر دست، مثلا مهدی بازرگان بیانیه میده میگه 12,000 نفر دستگیر شدن، خمینی میگه نخیر 10,000 نفر دستگیر شدن، هاشمی رفسنجانی میگه 5,000 نفر ببخشید کشته شدن، ولی در کل داستان زیر 8 نفر در واقع میشه گفت که کشته شدن برای بلوای سال 1342 و اوباشان وابسته به خمینی که فکر میکردن ایشون فرستاده خدا هست. و مهمترین معضل امنیتی در واقع همین بود و مرحوم پاکروان مانع اعدام خمینی شد و در واقع خمینی هم دوران تبعیدش شروع شد که بلا و بدبختی و نکبت رو با خودش در واقع در زمستان بی‌بهار 57 به ایران آورد و این شرح نافرجامی و ناامیدی مملکت ماست. و مهمترین معضل ظهور یک ملای شیعه به اسم خمینی بود.
آقای قانعی‌فر، خب با این وصفی که شما به دست دادید، پاکروان باعث نجات جان خمینی میشه، آدمیست خیلی روشنفکره، معتقد به آزادی بیانه و و و. حالا سوالم اینه که پس چرا خمینی اعدامش کرد وقتی اینقدر بهش مدیون بود؟
خمینی یک آدم کینه‌توز و عقده‌ای بوده در طی تاریخ. مثلا من موقعی که با شادروان عیسی پژمان صحبت می‌کردم، حزب بعث رفته در عراق کولر نصب کرده برای خمینی، ایشون هیچ وقت تشکر نکرده هیچ، بلکه در واقع طلبکار هم بود و وقتی هم که به قدرت رسید صدام رو تحریک کرد و آغاز کننده جنگ و این عقده شخصی رو تا لحظه آخر داشت. وقتی کسی که به هموطنان خودش رحم نمی کنه و در واقع اون قتل عام 10 سال دوران نکبت و محنت خمینی رو در تاریخ ثبت کردن، اون وقتی که به کسی مثل جنرال حسن پاکروان که نقطه ضعف خمینی رو در اختیار داشت هم طبیعتاً رحمی نخواهد کرد. و در اون ایام هم ایشون مثلا مرحوم پاکروان که در اشرت آباد میرفت با خمینی صحبت میکرد و سعی بر آرامش و مصالحه و غیره داشت. من تصور میکنم که حتی خمینی جانش رو مدیون مرحوم پاک روان بود، ولی خب در خمینی چیزی به اسم انسانیت و چیزی به اسم ایرانیت وجود خارجی نداشت و مأموریتش توسعه فقر، بلا و بدبختی در ایران بود.
دوستانی که بعد از انقلاب رفتن به سراغ نظامی ها، ارتشی ها، خلبان ها، متوجه شدن که پاک دست ترین سر در میهن من میکرد ما در دوره نظام پادشاهی نظامی های ما بودن. اغلب اونها، حتی اونهایی که در سمت های خیلی مهم فرماندهی خدمت میکردن، امروز به سختی میتونن زندگی خودشون در خارج از کشور اداره بکنن. یکی از بدترین تخمت هایی که جمهوری، تخمت های ناحقی که بسیاری از اون مقامات زد، همین ماجرای مثلا دست داشتن در مسائل مالی و از این قبیل که اینا روحشون هم خبر دادن. کافیست یه نگاهی بکنید که ارزیابی و امروز ساده است، خیلی ساده است، مثلا در کشوری مثل آمریکا و کشورهای اروپایی. حالا اونجا که ما میدونیم پاکروان هم از این دست بوده، آدم پاک دست بوده و آلودگی مالی نداشته مثل بسیاری از نظامی ها و ارتشی های ما. سوالم از شما این که آیا پاکروان از در شخصیتی مذهبی هم بود یا نبود؟
بسیار احترام داشته به مذهب. خب ایشون روشن فکر بوده، کتابخوان بوده و طبیعتاً در قید و بند و دام یک مذهب قرار نمیگیره، ولی خیلی احترام داشته و در واقع حتی مثلا وقتی که طالقانی در واقع آقای ثابتی به شادرمان پاکروان میگه که طالقانی رو فعلا آزاد نکنیم، ولی پاکروان در واقع طالقانی رو آزاد میکنه و وقتی طالقانی اساءه ادب و بی‌ادبی به شاه ایران میکنه، مرحوم پاکروان برمیگرده با آقای ثابتی میگه این آقایون اخلاق ندارن. در واقع اینقدر ساده دل، اینقدر پاک دل. و مثلا موقعی که شاه فقید ایران جلسه رو تشکیل میده برای دستگیری هویدا، در اون جلسه خیلی ها شرکت داشتن، مثل مهدی پیراسته، شهبانو، هوشنگ نهاوندی، رضا قطبی، علی قلی اردلان و بعد تلفن جنرال اویسی. تنها کسی که تو اون جمع از مرحوم هویدا دفاع میکنه و مخالف دستگیری هست خود جنرال پاکروان هست. یعنی این آدم اینقدر به رفاقت و شرافت ارزش قائل بوده و دوستی. ولی خب به هر حال متاسفانه شاه فقید ایران تحت تاثیر اون افراد قرار میگیره و مضحکه دستگیری هویدا صورت گرفت. بنابراین من فکر میکنم یکی از نایابترین شخصیت های تاریخ معاصر ما که پرستیژ ایران و ایرانی هم بود در محافل بین المللی، شادروان پاکروان بوده و از این بابت جای افسوس داره که به دست اوباش ها و چماقداران خمینی به قتل رسید.
ببینم آقای ارفان رو هیچ سند داریم که خمینی مستقیما دستور داده بشه که پاکروان رو بکشید، یا اینکه نه گروهایی بودن اون رو تعقیب کردن و کشتن؟
حاکم شرع ایشون که حالا من نمیدونم این شرع چی هست، در واقع خلخالی بوده به دستور خمینی و خلخالی هم بارها گفته که تمام اعدامهایی که انجام داده به دستور مستقیم خمینی بوده. پس در واقع خمینی از تمامی این اعدامها اطلاع داشته و بعدها هم میبینیم که در طی اواخر عمرش هم بعد کشتارهای 67 رخ میده و دیگر ماجراها که بینندگان عزیز بیشتر و بهتر آگاه تر هستن نسبت به این جنایات بشری.
برخی این دیدم ادعا میکنن اغلب بعد از انقلاب بود که خمینی از این اعدام ها بیخبر بود. خب اگر ناراضی بود از اعدام هایی که خبر اعدام هایی که منتشر میشد، چون اعتراض بکنه، میتونست نارضایتی خودش رو بروز بده، ولی در هیچ جا ما چنین عکس العملی در مورد اعدام ها از خمینی ندیدیم، که برعکس او دائما تاکید میکرد که درخت اسلام به خون احتیاج داره، باید با خون آبیاری بشه. این حرف رو بارها خمینی بر زبان آورد و نشون داد که واقعا معتقده به اعمال خشونت، یعنی معتقده که بدون خشونت کار انقلاب به جایی نمیرسه، کار انقلاب به جایی نخواهد رسید. درسته آقای؟
بله، بنده با حضرت علی موافق هستم و بسیاری از اون افرادی که در اون عملیات تروریستی شرکت کردن، شیخ مورد نظر تروریست ها هم بودن، امروزه تقسیم شدن به اصولگرا و اصلاح طلب، و در واقع بسیاری از اون افراد مشهور به اصلاح طلب هم تروریست های عجیب و غریبی بودن. مثلا شما دقت بفرمایید که وقتی خلخالی مرد چه کسی در سر قبر ایشون شیون میکنه؟ منتظری در مجلس ختم روحانی خلخالی چه کسی حضور داره؟ بسیاری از اصلاح طلبان مثل خاتمی، کروبی و غیره. پس بنابراین این باور به تروریسم چیزیست در اندیشه ملای شیعه و جزئی است تفکیک ناپذیر از حکومتداری ملایان در ایران.
تشکر میکنم. اما برسیم به شخصیت دوم. یکی از شخصیت‌های مطرح امنیتی ایران بوده تا یه چند دهه اخیر، چند دهه پیش از انقلاب. حالا میخواستم از شما خواهش میکنم درباره او توضیح بدید. ناصر مقدم که با میدان میشه توسط خمینی، گرچه میدونم خمینی باز در یه مورد دیگری جانش رو اون مدیونه و شخصیتیست که باز پرونده بدی نداره و تا اونجایی که میدونیم طرفدار اصلاحات بوده، حتی دستگاه های امنیتی ایران. بفرمایید.
عرض کنم که زمانی که جناب پرویز خان ثابتی به امریکا دعوت میشه و با حضرات CIA دیدار میکنه، با رؤسای CIA، در اون ایام بهار 1357 هست. وقتی برمیگردن ایران، جنرال فردوس بهشون میگن حدس میزنم که شما رئیس دستگاه میشید، رئیس ساواک. بعد آقای ثابتی بنا به روحیه وطن پرستی و میهن پرستی که دارن میگن خب مگه امریکایی‌ها چه حق دخالتی دارن در کشور ما؟ ولی آقای فردوس میگه خب به هر حال اینا در ریاست دستگاه یه نقش ها و یه نفوذ هایی رو دارن. و بعد آقای مقدم دعوت میشه به امریکا و وقتی برمیگرده با وجود اینکه معتزد معرفی شده به عنوان رئیس ساواک، ولی ایشون چون معرفش شهبانو فرح پهلوی هست به ریاست ساواک میرسه. شهبانو فرح پهلوی در تعیین سه نفر نقش مستقیم داره، حالا خودشون هم شاهد حی حاضر و زنده هستن. یکیش آقای رضا قطبی رئیس تلویزیون، دیگری شاپور بختیار به عنوان نخست وزیری، سومی ناصر مقدم به عنوان ریاست ساواک. و به هر حال شهبانو رابطش رو با آقای پرویز ثابتی قطع میکنه وقتی که آقای مقدم به ریاست ساواک میرسه، و این نکته ایست که شاید در برخی از کتاب های تاریخ معاصر هم بهش اشاره نشده. و بعد آقای ناصر مقدم چند اشکال داره، کاملا شخصیتی برعکس و متفاوت با جنرال حسن پاکروان. ایشون شخصیتی چند چهره، منفعت طلب و در واقع دارای علایق و افکاری وابسته به جبهه ظاهرن ملی نهضت مثلا آزادی، چون در روز 25 مرداد سال 1332 وقتی که برای لاک و مهر کاخ سلطنتی وارد شدن از طرف دادگستری ارتش، ایشون و سرگرد بهرون جز افرادی بودن که حضور داشتن. از اون موقع ایشون روابطش رو با حضرات جبهه ظاهرن ملی نهضت مثلا آزادی شروع کرد و همواره با افرادی مانند مهدی بازرگان، صحابی و غیره مرتبط بود و تصورش بر آن بود که خب شاه رفتنی است، اراده ماندن نداره و بهتره که ایشون در واقع بیاد و نوعی همنوایی، همسویی و همسازی رو با حضرات بلواگر 1357 داشته باشه و ای چه بسا یک نوع هماهنگی هم برای حفظ امنیت فرود هواپیمای خمینی از پاریس به تهران داشت تا روز آخر که جناب هویدا به دست انقلابیون افتاد. در واقع ایشون تنها کسی بود که در شیان میرفت با آقای هویدا دیدار میکرد و بنابراین نکات بسیار خیلی حائز اهمیتی هست که اینها در مورد ناصر مقدم گفته میشه و اون حس ریاکاری و فریب افکار عمومی چون دوست داشت وجیه المله باشه. و در طی دادگاه انقلاب اسلامی و اوباشان حضور در دادگاه انقلاب اسلامی هم ایشون چندین بار خواهان استماع خصوصی میشه، ولی قاضی دادگاه بهش میگه که ما استماع خصوصی نداریم، هرچی میخوای بگی بگو. و بعد ایشون خب اعدام شد. بنابراین از نظر شخصیتی کاملا متضاد و متفاوت با جنرال حسن پاکروان هست. این نکته بسیار حائز اهمیتی است که نباید فراموش کرد و کمک کرد به ورود خمینی به ایران. ولی همونطور که عرض کردم خمینی تمایلی به افشاء اسرارش نداشت و سعی بران کرد که همه رو زیر خاک بفرسته و یکی از اونها هم در واقع جنرال ناصر مقدم بود. و این نکته ایست که نباید از اصفهان دور بمونه. ولی از نظر شخصیتی ناصر مقدم یک نکته دیگه‌ای که بسیار میشه گفت به فروپاشی ایران کمک کرد، در زمانی که شاپور بختیار تصمیم به انحلال ساواک میگیره، ما هیچ چیزی رو از طرف ناصر مقدم نمیبینیم، یعنی یک نوع همسویی با اون جریان هست. و بعدها مثلا شما در نظر بگیرید شاپور بختیار 24 ماه مخفی بوده در داخل ایران و بنا به خاطرات خودش یک رنگی که منتشر شده میره فرودگاه تهران و از اونجا سوار هواپیما میشه و میره، در واقع چند روزی قبل از اعدام هویدا، ولی مثلا کسی مثل هویدا این کارو نکرد. بنابراین ناصر مقدم اسرار زیادی رو داشت که این اسرار با خودش به زیر خاک رفت و هیچ کسی هم نمیدونه. ولی در واقع یکی دیگه از اون افرادی که این مسائل رو میشه باهاش در میون گذاشت که متاسفانه ایشون هم در اختیار انقلابیون بود و بهشون کمک کرد، جنرال فردوس هست. و بنابراین ناصر مقدم به نظر من با فردوس به عنوان چهره های منفور از اونها یاد خواهد رفت که در واقع به حضور خمینی کمک کردن و خیانت به شاه فقید ایران.
در مورد شاپور بختیار، شادابات شاپور بختیار، چون من اطلاع دارم پسر آقای بختیار هم که در همین جاست و پاتریک، میتونیم از اونم سوال بکنیم، چون که ما میدونیم و خود آقای دکتر بختیار هم گفتن، من از زبان عباس قلی بختیار هم شنیدم، پسرم و دکتر شاپور بختیار که خیلی به اون نزدیک بود، و بختیار با کمک عوامل دولت فرانسه به فرودگاه میره، چهره مقدم و گذرنامه دیپلماتیک به عنوان دیپلمات فرانسه. فرانسوی در اون زمان می‌دونیم سال نفوذ بودن، مخصوصا در فرودگاه، و رد کردن شخصیتی مثل شاپور بختیار اونم به گذرنامه دیپلماتیک کار سختی براشون نبوده. و فراموش هم نکنیم که فرانسوی‌ها در دولت جمهوری اسلامی، اولین دولت انقلابی ایران، هم خیلی نفوذ داشتن، خیلی. برای هرچی باشه، خب این ما یک هواپیمای فرانسوی وارد مملکت ما شد، گرچه بعدها گوش فرانسوی ها هم گرفت، گوش فرانسوی ها، و به جایی که سپاسگزار اونها باشه سعی کرد که بدترین رفتار رو گاهی با فرانسوی ها داشته باشه، بخاطر اونها هم اطلاعات زیادی درباره خود خمینی داشتن، میبینید در دوره حضورش در فرانسه. آقای عرفان قانیفر، تشکر میکنم از حضور شما و میخواستم فقط آخرین سوالم از شما، چون در مورد ناصر مقدم گفتید، من چیزهایی شنیدم که درست برخلاف اون چیزهایی که شما فرمودید، خواستم ببینم این اطلاعات رو کی داده، آیا مستنده، و مضاف بر این که آیا آقای مقدم مذهبی هم بود یا نه؟
بله، ایشون با خیلی از افراد جبهه ظاهرا ملی نسبت مثلا آزادی دوست بود، حتی با رفسنجانی رابطه داشت، با کشاورز صدر رابطه داشت. تمام اطلاعاتی که من امشب خدمتتون عرض کردم، تمامش در واقع گفتگوهای من هست با چهره های ساواک و مثل شادروان هاشمی، ارتشبود جم، آقای پاکروان، جناب آقای علویکیا، جناب پاشایی، آقای ثابتی و غیره. بنابراین من هیچ چیزی رو بدون سندی رو عرض نکردم. من فقط عرض کردم که جناب حسن پاکروان و جناب ناصر مقدم دو شخصیتن با 180 درجه تفاوت.
شمال همه اینها مشترکن همین نظر رو داشتن یا اینکه نه، نظرات متفاوتی داشتن؟
تا زمین کسی رو در ساواک باش گفتگو نکردم که در واقع موافق ناصر مقدم بوده باشه، و جنایتی که ناصر مقدم انجام داد در واقع پشت پا زدن به شاهنشاهی و پادشاهی در ایران بود و کمک کردن به عوامل و انصار خمینی برای حضور در ایران، و این چیزی نیست که فراموش باید کرد.
یعنی ایشون نظر نیت شخصیش بوده یا اینکه فکر میکنین قدرتی پشت این طرح بوده؟
بسیار ساده است. ایشون در واقع وقتی امریکایی‌ها اومدن و ارتش ایران رو در واقع فلج کردن با کمک جنرال هایزر، در واقع ایشون هم جزء سفارشی های امریکایی هست برای ریاست به ساواک، و ایشون با کمک شاپور بختیار ساواک رو منحل کردن، تاریخ بیرحمه و همه رو به قضاوت میبره و قضاوت تاریخ هم چیزی نیست.
تشکر میکنم. وقت ما متاسفانه تمام شد. گفتگو رو باید پی بگیریم. سپاسگزارم از آقای افان رفه. تشکر میکنم از آقای رضا کیهان هست.